أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحقيقة الوجود أمر بسيط لا ماهية له ولا فصل له ولا تركيب فيه أصلا، فثبت إن أنه أحد صمد، وكل ما كان أحدا صمدا فهو واحد فرد لا شريك له ولا تعدد فيه. خب، همونطوری که مستحضر هستید، در این کتاب شریف المظاهر الالهیه در مظهر سوم راجع به توحید واجب بحث و گفتگو می شود. توحید که معانی یگانگی و یکتایی رو دارد، به اقتضای مراتب هستی از یک سو و جهات هستی واجب از سوی دیگر متعدد است. گرچه مفهوماً تعدد هست، اما به لحاظ مصداق تعددی نیست. عمدتاً توحیدی که در حکمت مطرح است، توحید واجب الوجودی است، که این حقیقت که وجوب عین وجود اوست و وجود برای او ضرورت دارد، این حقیقت بیش از یکی نیست و نمیتواند باشد. محال است که بیش از یکی ما واجب داشته باشیم. اما این یکی بودن رو اگر در یکتایی معنا بکنیم، یک جور برهان برش باید اقامه بشود. اگر در یگانگی معنا بکنیم، یک معنای دیگر، یعنی جوری دیگه باید تفسیر بشود. در خصوص یکتایی که ریشه یگانگی است در حقیقت، اگر یکتایی روشن و اثبات بشود، دیگه جا برای بحث راجع به یگانگی حق سبحانه و تعالی خیلی نمیماند. یکتایی به معنای آن است که واجب سبحانه و تعالی، سلام علیکم، بسیط محض است و هیچ گونه ترکیبی برای واجب سبحانه و تعالی نیست، نه جزء خارجی و ماده و صورت دارد و نه جزء عقلی جنس و فصل دارد و نه جزء مقداری یک متر و دو متر دارد و نه جزء ذهنی وجود و مرکب از وجود و ماهیت دارد و نهایتا نه ترکیب از وجود و عدم هستش. یعنی همه انها ترکیب از او سلب می شود. اضافه همونه الَّذِي لَا تَرَكِيبَ فِيهِ اَصْلَا، که این اصلا نکره است، در سیاق نفی مفید عموم می دهد که به هیچ نوع، حالا اگر ما آمدیم و انواع دیگری از ترکیب رو هم تعریف کردیم، باز جا برای اون واجب سبحانه و تعالی جا برای ترکیب نیست. الان ما انهای خمسه یا سته ترکیب رو داریم ذکر میکنیم، میگیم یا اجزاء خارجی است مثل ماده و صورت، یا اجزاء عقلی است مثل وجود و ماهیت، یا اجزاء مقداری است مثل یک متر و دو متر و امثال ذلك، یا جزئی است که مرکب از وجود و ماهیت است و برتری نوع از ترکیب که به تعبیر شرع تراکیب هست، همون ترکیب از وجود و عدم. حالا تا اینجا پیش رفته بشر به لحاظ تفکر و تعقل که انها ترکیب رو در این حوزه ها میبینه، یا در خارج از هستی ذهنی، در خارج از ذهن انسان است، بشه ترکیب از ماده و صورت، یا در ذهن انسان است، ترکیب از عرض کنم که وجود و ماهیت، یا در به اصطلاح خارج هست، باز به معنای اجزای مقداری است که در ذهن هم باز راه دارد و امثال ذلک. این نوع از ترکیب ها شناخته شده و چون هر کدام از این نوع انواع ترکیب موجب عدم استقلال بلکه افتقار یک ذات خواهد بود، طبیعی است که اون واجب نمیتواند باشد. وقتی یه موجودی مرکب از دو جزء باشد، خب مفتقر است به اجزای خودش دیگه. مثلا در خصوص حالا آب که میگن مرکب است از اکسیژن و هیدروژن، اولا خود این ذات مسبوق است به اجزاء خودش، یعنی مقدم بر او بود اجزایی باشند تا شکل بگیرد، ثانیاً خود این حقیقت وقتی میخواد شکل بگیرد نیازمند و مفتقر به اجزای خودش هست. خب یک ذاتی که در هویت خودش محتاج باشه و نیازمند باشه و مسبوق به دیگری باشه، چطور میتواند یک ذاتی واجب باشد و اجزای او که واجب نیستن قبل از او یافت بشوند، در حالی که ممکن باید به وسیله واجب یافت بشود. محظورات فراوانی رو به همراه دارد. ولذا ترکیب بدون تردید سر از افتقار و حاجت در می آورد. این بحث رو فی الجمله داشتن و الان دارن فضای بحث دیگه ای رو باز می کنن. می فرمایند که حقیقت الوجود امران بسیطون لا ماهیت له ولا فصل له ولا ترکیب فیه اصلا. لا ماهیت له یعنی مرکب از وجود ماهیت نیست و لا فصل له یعنی مرکب از جنس و فصل نیست. و بعد به صورت کلی فرمودن که ولا ترکیب فیه اصلا، دیگه همه انهای تراکیب رو خود شما بررسی بکنید، چون هر نوع ترکیبی باشد موجب یعنی مستلزم عرض کنم که افتقار و حاجت است. حالا با زبان قرآنی و بیان الهی پیش می آیند. فثبت انه احد صمد و کل ما کان احدا صمدا فهو واحد فرد لا شریک له ولا تعدد فيه. یکی از مباحثی که ما در پیش داریم و باید بیشتر بهش توجه کنیم، اینو تو پرانتز عرض کنیم، در بحث خودمانی هست، حالا شاید مستقیما به این ارتباط نداشته باشه، ولی ما در آستانه اول خرداد هستیم که روز صدام تعلهین هستش و یکی از مسائلی که امروز باز مطرح هست، میگن که اندیشه های یک اندیشمند بزرگ، یک حکیم عظیمی همانند صدام تعلهین، این استلزاماتی دارد که باید به اون استلزامات امروز توجه کرد. خود اون اندیشه تا حد زیادی بهش پرداخته شده، مثلا نسبت به متافیزیک این اندیشه یا مثلا روشی که در اون اندیشه وجود دارد و امثال ذلک. مثلا مباحثی که به عنوان نوآوری های اون حکیم در اون اندیشه هست، بحث حرکت جوهری، بحث بسیط الحقیقه، بحث اعتقاد عاقل و معقول و سایر مباحث، خب کار شده و در اندیشه اون بزرگ مرد و حکیم خب کار انجام شده. اما امروزه استلزاماتی که مبتنی بر اون اندیشه به اصطلاح اندیشه اساسی بنیادی وجود دارد، امروزه باید اونها واکاوی بشه و بازخوانی بشه که چگونه هستش. یکی از مهمترین مسائلی که امروزه باید بهش توجه بشه بحث نسبت فلسفه با دین در اندیشه صدام تعلهین هستش. خب امروزه فیلسوفان دین در خصوص حقیقت دین مباحثی رو دارن، از پایگاه تحلیلی در حقیقت فلسفه دین ما صدام تعلهین رو رصد کنیم و شناسایی کنیم که واقعا اون اندیشه چگونه میتواند نسبت بین فلسفه و دین رو تعمیم بکنه. چون فلسفه رو در حقیقت یک دانشی میدانند که صرفاً با یک روش عقلی محض شکل میگیرد و هر روشی غیر از روش عقلی محض شاید در دانش‌های دیگر پذیرفته شده باشد، اما در فلسفه پذیرش نمی‌شود و شاید به همین جهت هم بگن مثلا حکمت مشائی به لحاظ فلسفی تر از حکمت متعالیه، زیرا در اندیشه مشائیان و حکمت مثلا سینوی ما روش عقلی رو بیشتر میبینیم یا صرف روش عقلی هستش. آیا واقعا این سوال هست؟ این پرسش واقعا وجود داره و طرح مسئله به این گونه هست که در اندیشه صدرایی یا حکمت صدرایی ما حیثیت فلسفی بودن رو کمرنگتر میبینیم و در مثلا اندیشه ها یا حکمت مشائی رو قوی تر میبینیم؟ این جای بحث فراوانی واقعا داره. صدام تعلهین اتفاقا از جمله و زمره فیلسوفان است که بیش از همه نسبت به مباحث دین ورود کرده. شما همین بحث المظاهر الهیه رو که ملاحظه میبینید که مشهون از آیات و روایات هست، یا شواهد و روایات، شواهد و شروبه هم باز همینطور، یا المبدأ و المعاد هم باز همینطور. در اسفار صدام تعلهین هم کم این مسئله نیست. آیا واقعا صدام متعلهین از فلسفی بودن و تفکر فلسفی بیرون آمده، یا فلسفه در اندیشه صدام متعلهین توسعه پیدا کرده است و روش عقلی به جهت هم روشی و هم به جهت مبنایی که در اون اندیشه راه پیدا کرده است توسعه یافته است؟ این جای بحث فراوانی دارد. ما این مطلب رو واقعا در حوزه تفکر صدام متعلهین میبینیم که چی؟ که به رغم اینکه ایشون بیش از همه از آیات و روایات حتی در کتب فلسفی خودش، حالا اگر ما المظاهر الهیه رو، الشواهد الربوبیه رو، اینها رو در این حد کتاب فلسفی نداریم، در مثل کتاب اسفار ایشون کم از آیات و روایات استفاده نشده است. آیا این گونه است که صدام متعلهین از روش فلسفی خارج شده و روش دیگری رو اتخاذ کرده که بعضی اینطور معتقدند و لذا او رو یک متکلم میدانند تا یک فیلسوف، یا نه او با مبانی که استوار کرده و با باورهایی که مبتنی بر تفکر عقلی پذیرفته زمینه رو برای یافت مبانی عرفانی و همچنین مبانی دینی در قالب تفکر عقلی این رو فراهم آورده که دیگران چنین قدرتی رو نداشتن. اگر قدرت عقلی فراوانی حاصل می شد و مبانی عقلی و بنیادی که صرفاً عقلی است، محض فلسفی است، بیشتر در اندیشه صدر متعلقین فراهم آمد، این موجب آن شد که مباحث اعتقادی قوی تر و بیشتر راه پیدا بکنه. اتفاقا عرض میکنیم که صدر متعلقین از جمله کسانی است که از آیات و روایات، یعنی یا مبانی دینی، بیش از همه استفاده کرده و در این حال بیش از همه مورد نقد است. یعنی الان شیخ الرئیس از منظر دین شناسان به میزانی که صدام متعلهین مورد نقد هست نقد نمیشه. ممکنه عرض میکنم یه مدار از بحث امروز شاید از طورش خارج بشیم، ولی به این بهانه این بحث باشه فکر کنم در ذهن دوستان جا داشته باشه. البته این باید خیلی پخته بشه، خیلی راجبش صحبت بشه، داره طرح میشه که دوستان هم راجبش فکر بکنن ببینن که چگونه هست. مثلا جناب شیخ الرئیس رو یه شخصیت فلسفی میدونن و میگن هر جا که احساس بکند که برهان عقلی کافی نیست فاصله میگیره و طرح نمیکنه. از جمله بحث معاد جسمانی، با اینکه در اندیشه بوعلی سینا راهی نداره، اما باور او این رو تعمیم میکنه و میگه چون به هر حال سفیر الهی آورده، نبی الهی آورده و او معصوم است و طبعا من او رو میپذیرم گرچه برهانی براش نداشته باشم. این از فلسفی بودن خارج میشه یا نه؟ خب بر اساس اینکه ما فلسفه رو یک روش عقلی محض بدانیم و مبانی نقلی رو درش راه ندهیم، خب البته این سخن دیگه سخن فلسفی نخواهد بود. این یک باور شخصی است که معاد جسمانی وجود دارد. ولی صدام متعلهین نسبت به با اینکه دغدغه دین در کلام او به مراتب بیشتر هست و از منابع از مبانی دینی هم خب خیلی بیش از جناب شیخ الرئیس استفاده کرده است، اما وقتی میرسه به مسائلی مثل معاد جسمانی امثال ذالک اصرار داره که در فضای عقلی همون بحث رو پیاده بکنه و به ظواهر گاهی اوقات شاید بر اساس تأویل، بر اساس توجیه بگذره. چرا؟ که در باور فلسفی او این ظواهر نمیتونه خیلی جایی داشته باشه. ایشون دنبال یه سلسله آیات و روایاتی هست که با اون مبانی عقلی و تفکر عقلی او سازگار باشه. این فضا رو ما باید در اندیشه صدام متعلقین دنبال بکنیم که در این حالی که بیش از همه به مبانی دینی و همچنین مبانی عرفانی، به هر حال او فیلسوف است، وقتی فیلسوف شد باید با اون روش عقلی خودش متعهد باشد، روش عقلی محضی که هیچ گونه روش دیگری رو، نه روش معرفتی عرض کنم که عرفانی و نه روشی که در دین به کار گرفته می شود که به عنوان روش نقلی ازش یاد می شود، نباید به اینها تندر بده و از زاویه فیلسوف بودن و از جایگاه فلسفه اندیشی بخوادی همچین نظریه داشته باشد. اما در بسیاری از مسائل ما میبینیم که خب ممکنه با ظواهر دینی سازگار نباشه، مثلا در بحث اصالت وجود، در بحث تشکیک، خب مسائلی وجود داره که به اصطلاح دینمداران اعتراض میکنن و تشکیک میکنن و این حرف رو مثلا گاهی اوقات ناسواب میدونن، ولی صدر متعلقین اینها رو اصل میدونه و مبنای فهم دین میدونه و در حقیقت داره پیش میاد. چه اتفاقی واقعا در اندیشه صدام متعلقین اتفاق افتاده؟ چه حادثه‌ای که در این حالی که باور دینی او بسیار فراوان است و بسیار عمیق است و تفکر فلسفی او هم به هر حال به عنوان یک روش برای او مورد قبول هست و در همه جا می‌فهمید که ما قوانین کشفیه و شهودی رو در فضای عقلی پیاده می‌کنیم، هر جا که دیدن که بحث عرفانی شده است همونجا اصرار دارن در کتاب‌هایشون، مخصوصا کتاب اسفار، که ما بر این امر اصرار داریم که مبانی شهودی و عرفانی در قالب‌های عقلانی بایستی که طرح بشه و برهانی بشه و سپس پذیرفته بشه. این مسئله هست که مباحثی که در حکمت متعالی وجود دارد، مسائلی که در حکمت متعالی وجود دارد، به رغم اینکه شواهد قرآنی و روایی فراوانی رو هم به کار گرفته، یعنی مبانی دینی هم در اندیشه فلسفی صدر متعلقین راه پیدا کرده است، اما خردگیری بر او بیش از دیگران است و این نشان می‌دهد که او فلسفه رو به گونه دیگر داره تعریف می‌کنه، یا توسعه‌ای که در فضای فلسفه داره میده اون توسعه به او این امکان رو میده و این اجازه رو میده که چنین اظهار نظر بکنه. یکی از مهمترین مسائلی که در اندیشه صدام متعلقین وجود داره و این زمینه رو برای ورود مبانی عرفانی و وحیانی فراهم کرده است، اون به اصطلاح بست مبانی است. خیلی کمک کرده به صدام متعلقین که بتونه از مبانی وحیانی بیاره و حراسی نداشته باشه. در تفکر سینوی یا حکمت مشائی مبانی مسائل فلسفی چندان عمیق و چندان وسیع نیست. وقتی ما مقایسه میکنیم میبینیم که اون نوآوری هایی که در حکمت متعالی اتفاق افتاد، مثلا فرض حکر جوهری، مثل اتحاد عاقل و معقول، مثل بحث وحدتی که ایجاد کرده است که نوع وحدتی رو که برای حق اثبات میکنند که وحدت حقه حقیقیه هست، و مثلا بحث بساطت وسیطه الحقیقه و سایر مباحثی که عمیقا در اندیشه صدر متعلقین واقعا راه پیدا کرده است، این دست رو باز میکنه که بتواند در حوزه اله اینجور اظهار نظر بکنه یا در حوزه دینی همونها رو بتونه بیاره. الان همین بحثی که اتفاقا همین امروز داریم میخونیم مبتنی این بحث ما، مبتنی با این اندیشه است که چجور صدر متعلقین آیا این بحث ها رو از اون جهت که متکلم است داره مطرح میکنه یا از اون جهت که فیلسوف است داره مطرح میکنه. از اون جهت که متکلم است، خب یک روش نقلی در اندیشه یک متکلم راه خودش رو داره، یعنی پذیرفته شده است که اگر قرآن به عنوان یک منبع دینی شناخته شده، اگر آیات صریح و روشنی در خصوص توحید، رسالت، معاد و سایر امور دینی داره، خب به عنوان یک منبع معرفتی بهش اعتماد بشه، تکیه میشه و بر اساس او عمل میشه. اما آیا واقعا صدر متعلقین از اون جهت که متکلم است این آیات رو داره مطرح میکنه یا از اون جهت که فیلسوف است، ولیکن مبانی عقلی او به حدی وسیع شده و به او این امکان رو داده که این گونه از مسائل رو در قالب‌های عقلانی و برهانی ارائه بکنه. اگر ما چه این فضایی رو ترسیم کردیم، دیگه این که بگیم او متکلم هست و فلسفه او رو کلام بدانیم، دیگه این حرف تمامی نخواهد بود. البته خود صدرالمتکلمین از این جهت که متکلم الهی و یک متکلم موحد باشد ابایی ندارد ها، نه این رو اون رو نقص نمیدونیم، اون یک دانشی هست بر اساس روش خودش داره پیش میره. اما روشی که صدرالمتکلمین در فلسفه ایجاد کرده است، این روش باعث شده که کلام توسعه پیدا بکند و کلام میدان پیدا بکند که بیاید. شما بحث علم واجب رو که علم واجب به اشیا قبل از اشیا، علم تفصیلی واجب به اشیا قبل از اشیا رو که به عنوان علم اجماعی در عین کشف تفصیلی سلام تعالی ارائه میکند، خب راجع به علم واجب است دیگه. علم واجب هم که از مسائل کلامی است دیگه. یا قدرت واجب رو وقتی سلام تعالی داره مطرح میکنه، یا فاعلیتی که برای حضرت حق سبحانه و تعالی داره مطرح میکنه، همه این مراحل اونقدر وسیع شده و دامنه پیدا کرده است که اگر ما اجازه بدیم که مبانی وحیانی راه پیدا بکنه و بیاد، این کلام نمیشه. چرا که وسعت مبانی فلسفی در اندیشه صدرایی مجال حضور این گونه از مسائل رو واقعا میده. و اساس همین که حالا این در حقیقت حالا پرانتز بسته که این باید بازخوانی بشه، این مسئله در حقیقت از به اصطلاح استلزامات این اندیشه است که ما بخوام ببینیم که نسبت فلسفه با دین در اندیشه صدر متعلقین چگونه هستش. بله
چون جمع بزرگانم هست،
بله خواهش میکنم،
مطرح میکنم که اگر نقلی برش هست.
بله
در واقع وقتی که فرد وظیفه پیامبرانه اصلاح جامعه به دوشش میاد، خودشو از این تعریفها فراتر میاد. صدر متعلقین به عنوان کسی که دغدغه اصلاح جامعه بشه، در بند تعاریف و قراردادهای کلامی فلسفی عرفانی اینها نیست. اون میدونه که یک رسالت پیامبرانه برای عینیت بخشی به وحی در جامعه دارست، و این هم در گروه این هست که از همه اجلده معرفتی به صورت همه هنگ در راسته این بخشی او آیاتی دین استفاده بکنه، ولیکن هر کدام در سطح خودی فلجه کنه. از این جهت ما بگیم که بیم به تعاریف کلام فلسفه و عرفان اینها توجه بکنیم، باید به رسالت پیامبرانه یک مسلم که در دغدغه اصلاح جهان داره فکر بکنیم، و بعد مقتضیات این غایتی هست که دلیل معرفتی رو همه بشناسه، یعنی موضوع ها رو بشناسه، موضوع به تعبیر حضرت جاد آمولی منبع مشخص میکنه و منبع برای ما روش مشخص میکنه. وقتی موضوع های مختلف را میبینه، منابع مختلف را میبینه و این روش ها را میبینه، میبینه از همه و در جای خودش به صورت هماهنگ و در قالب یک منظومه استفاده بکنه. وقتی اون این گونه عمل بکنه، حاصلش میشه این چیزی که ما بنون حکمت متعالی میبینیم.
عرض کنم که این مانعت الجمع نیست که یک کسی با چنین انگیزه ای بیاد و برای اصلاح جهان و به دنبال سفارت انبیای الهی یک کاری بخواد انجام بده. اما آیا این منافات داره به اینکه اون چرا که در چنین فضایی داره شکل میگیره، دانش‌هایی که در این فضا داره تولید میشه، اون دانش‌ها با روش‌های اصیل خودش مطرح بشه؟ آیا اگر ما پیامبر ما یه فیلسوف نبود، این حال که پیغمبر بود، از جایگاه پیغمبری او رو تنزل بدیم، در جایگاه یک دانشمند او رو بنشانیم، در جایگاه یک اندیشمند او رو بنشانیم، آیا فرمایش پیغمبر صلوات الله علیه به لحاظ عرفانی عرفان نبود؟ لحاظ حکمی حکمی نبود. این فرمایشی که جناب عالی می‌فرمایید اگر به این معنا باشه که چون او مصلح است و بناست اصلاح جهان رو به دست بگیرد، از مرزهایی که در دانش‌ها تعریف شده است پا فراتر می‌نهد و ساختار شکنی می‌کند و حرف فیلسوفانه می‌زند ولی فلسفه نیست، حرف عارفانه می‌زند ولی عرفان نیست، این خیلی به ثواب نزدیک نیست، زیرا اندیشه و دانش به اصطلاح احکام خاص خودش رو داره و بایستی که اون احکام پیاده بشه و هر حال اگر یک روش برهانی در کار گرفته نشه این عقل و برهان نیست، این فلسفه نیست، اون رو فیلسوف نمیدونن، اون رو در یک حد یک مصلح میدونن. نه خیر، مانع الجمع نیست صدام متعلهین، اگر چه این رسالتی رو بخواد احساس بکنه که واقعا هم بود همینطور که میفرمایید، اما این به این معنا نیست که حالا چون من این جایگاه رو دارم مثلا میگم که باید داشته باشم و نقش اصلاح جامعه رو داشته باشم صرف هماهنگی این دانش ها رو برای من کافی باشه، اتفاقا این شدنی هم نیست. اگر ظرفیت های دانشی به کار نیاد، قالب ها و اون نظمی که هر دانش هست اینها به کار نیاد، بدون شک تعارضات جدی رو در عرصه عمل خواهد دید. اینجور نیست که ما بتوانیم این سه تا دانش رو هماهنگ بکنیم و بعد بگیم که ما چون رسالت اینچنانی داریم با هماهنگی اینها. هماهنگی اینها زمانی امکان پذیر است که هر کدام در جایگاه خودش با اون روش اصلی و جایگاه خودش انجام بشه. الان مثلا حالا شما از آیت الله جوادی آمولی فرمودید همینه. مثلا ایشون وقتی که حکیمه، حکیمه. یعنی تمام تلاشش این است که این قضیه رو برهانی بکنه. ولی البته برهانی که در اندیشه ایشون هست وسیع‌تر یافته، مبانی خصوصا این مطلب یه مقدار مورد غفلت است، مبانی وسیع‌تری یافته است. خب وحدت در اندیشه ایشون بر اساس حکمت صدرایی با وحدت در اندیشه دیگران خیلی فرق میکنه، بساطت در این اندیشه فرق، تشکیکی که ایشون مطرح میکنه که عین هستی میدونه، شما الان ملاحظه فهمید تشکیک با چه تقریرهایی و چه خوانش‌هایی داره میاد به میدان، اینو تشکیک نیست اصلا به نظر ایشون. اون تشکیک این مجال رو فراهم میکنه که تمامی حقایق دینی رو و قرآن رو یک حقیقت مشکک بدانه. یعنی مبانی که در این اندیشه شکل گرفته است استوار است و البته برهانی است. بنابراین نه، این واقعا همین اتفاق نمیفته. الان این که هست آقا میفرمایند که مثلا مرحوم فاضل تونی جمع یا خود امام رضوان الله علیه جمع معقول و منقول و مشهود کرد ولی جمع سالم، برای این امر تکرار توجه دارن. جمع سالم یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت ساختار عرفان شکسته نمیشه که بخاطر اینکه بخواد حکمت بشه، یا حکمت شکسته نمیشه که بخاطر این کلام بخواد بشه. این هر سه در جایگاه خودشون هستن و در عین حال با هم جمع میشوند. منظر کلامی و روش کلامی یک اقتضایی دارد و روش فلسفی به اقتضای دیگر و روش عرض کنم که عرفانی و روش دیگر، و وحی چون همه این زبانها رو دارد. اتفاقا وقتی به وحی میرسیم میفهمید که وضربنا لکل شیء یا لکل امر مثل. مثلا آجاقا تو بحث برهان تمانو ما خوندیم دیگه، همجا میتوان خدمت دوستان خونده شد، در بحث برهان تمانو میفهمن که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این برهانش هست. ولی مثالش همون بحث که رجل متشاکسون رجله، این مثال همون هستش. بنابراین ما می توانیم از منظر کلام، از منظر فلسفه، از منظر عرفان، با توجه به قوالب اونها، با توجه به مبانی اونها، با توجه به همه روش هایی که در هر کدام از اینها پذیرفته شده است، اینها رو داشته باشیم. و صد متعلل اصلاحش اتفاقا همینه، ما همین رو باید داشته باشیم، نه به این معنا که چون انگیزه الهی داشته است در فضای اندیشه حضور علمی هم اگه پیدا نشود این خیلی نیاز نیست، چون انگیزه انگیزه الهی بوده است. نه، انگیزه به جای خود انگیزه الهی بوده است و این انگیزه الهی این امکان رو به اندیشه او میدهد، بلکه اون اندیشه این فضا رو دارد که در جایگاه فلسفه، جایگاه عرفان و در جایگاه کلام و مباحثی از این دست حضور پیدا بکند و روش خودش رو داشته باشد. خب حالا به حال امروز این پرانتز بسته.
منظور من هست که در زمینه فلسفه نه اینکه اون میگه نه فکر میکنه که باید برهانی بیاندیشه، بلکه منظورش اینه که ما رو از زندانی در اینجا بشیم، ما الان در فضای فلسفه هستیم، به وحی کار نداشته باشیم. او همواره معتقد هست که این سه تا پیامبر درون و پیامبر بیرون باید با هم هماهنگ باشن، چون هدف این گونه میبینه برای این هماهنگی تلاش میکنه، حاصل این تلاش میشه این حکمتی که ظهور پیدا کرده. یعنی نه اینکه یکی رو نادیده بگیره بگه من در کار فلسفی نباید فلسفه کنم چون من به سا هدفم اون هست، اونو لحاظ میکنه، ولی اقتضاعات هماهنگ سازی ادله،
حالا اگه اقتضاعات با اون روش ها و با اون دانشی که در اون علم مثلا اون مثلا علم کلام اینها هماهنگ نباشه نشد چی؟
حالا با توجه به اینکه الان مراتب هم تشکیل که از جادمون در محله در بحث عقل مطرح میکنه، عقل تجربی، عقل ریاضی، عقل کلامی، عقل فلسفی، عقل عرفانی، عقل وحیانی، این شیشتا عقل رو شیشتا مرتبه میدونه و اینا میتونن در این حال با هم هماهنگ باشن.
نه اینجا احسنت، اینا رو نمیشه. ببینید امروز وقتی دانشی سخن میگیم باید همه اون فضای مربوط به دانش رو هم باور داشته باشیم و از او خارج نشیم. به محض اینکه
در علم تجربی در علم تجربی وقتی از عقل تجربی صحبت میکنیم بیم آیه و روایات اینا دخیل بده، اونجا بحث آزمایش هست و تجربه هست و جای خودش داره، ولی یه مرحله هست که حتما به مرحله بالاتر عقل ریاضی باشه میتونه هماهنگ باشه.
بله خانه میتونه بخش میتونه
یه منظومه، اگر ما ببینیم میتونه یک مصلح، یک عالم کل میتونه همه اینا رو با در نظر مرحله خودشون با بقیه هماهنگ بکنه.
این که میتونه یک ادعاست، این یک ادعاست. اگر آمد تو میدان عمل و تمام اون چرا که یک دانش اقتضا می کرد رو بپذیره و روشمند و ضابط من پیش بیاد، اون وقت اون میتونه شما میتونه برهانی باشی.
خب الان هست تو جهاد عمل خودش در حوزه کلام، در حوزه فلسفه، در حوزه عرفان، در حوزه تفسیر قرآن و وحی و همه این چیزا.
خب
این یه منظومه هماهنگ
ایجاد کرده، اما معناش این نیست که حالا چون ایجاد شده به دنبال هماهنگی بوده و ساختار علم رو اصلا شکسته. نه، ایشون به این باور رسیده که علم سراپا علم است. یعنی وقتی ایشون میاد تو میدان فلسفه جز فلسفه حرفی نمیزند، ولی به این باور رسیده است که این فلسفه اگر درست تبیین بشود، مبانیش به درستی شکل بگیرد، مسائلش برهانی قطعی باشد، این با مبانی عرفانی هیچ گونه منافاتی با هم ندارد. نه اینکه چون رسالتش اصلاح هست به دنبال هماهنگی است. اگر رسالتش اصلاح هست اصلا چی بگه وقت علم میخواد چیکار کنه؟ اگه اصلاح جامعه هست چیکار به علم داره؟ بیاد به جامعه رو به هدف برسونه بدون اینکه به فلسفه بیاندیشه واقعا یا به عرفان بیاندیشه. نه، این سطح از شخصیت ها معتقدن که اون نگرش اصلاح گرانه به انگیزه برمیگرده و این انگیزه در فضای اندیشه هیچ خلل ایجاد نمیکنه. وقتی لباس فلسفی پوشید فلسفی می اندیشد ولا غیر، کلامی نیست، متکلمانه نیست، عرفانی نیست و امثال ذلك. وقتی به فضای عرفانی رفت عرفانی می اندیشد و روش عرفانی در اونجا اصل هست، توجهی کمتر توجهی هم به فلسفه نمی کند. در این حال او می بیند و مشاهده می کند چون مبانی استواره، در حکمت مشاء اینها نمیشه. این که در جلسات قبل عرض کردیم که یه پرده رقیقی بین حکمت متعالیه و عرفان وجود داره و کلام عالی در پرتو حکمت متعالی شکل گرفته که اصلا اون دیگه همون مثلا صد متعلهین همون بحثی رو که در علم داره، خب راجب علم واجب داره مطرح میکنه دیگه تفاوتی واقعا نیست. بنابراین باید رو این اصرار کنیم و عقب نشینی نکنیم. اگر عقب نشینی بکنیم بگیم که اندیشه صدرایی مطابق با انگیزه او شکل گرفته است، او به هوای اینکه جامعه رو به اصلاح برساند، به صلاح برساند، اصلاحگری میکنه، او رو دیگه نه فیلسوف میدونیم، نه عارف میدونیم، نه متکلم. اگه ما به این هوا داریم حرف میزنیم، چون این سخن اینچنانی که در حقیقت اندیشه رو معطوف به انگیزه بگیریم، از همین اول اندیشه رو خراب کردیم. اگر ما اندیشه رو معطوف به انگیزه بگیریم، چون چرا بگیم انگیزه اصلاح جامعه هستش، خب اون اندیشه باید با این انگیزه سازگار باشه دیگه. اگر این اندیشه با اون انگیزه سازگار نباشه، این اندیشه قبول نداریم دیگه، خب بذاریمش کنار. بنابراین این اندیشه از ابتدا جای بحث داشته، یعنی مثلا قابل پذیرش برای اندیشمندان نیست. نظام میگن که حتی شما توصیه هم نکنید، امروزه میگن شما میگن اصلا راجع به این مسئله با ما اینجوری تو با چه ادبیاتی با ما حرف میزنید، چی با حوزه با چه ادبیاتی داره با دانشگاه حرف میزنه، شما به چه بدهید به ما با توصیه میکنید؟ ما کار دانشی میکنیم، در کار دانشی توصیه بر نمیداره که آقا خواهش میکنیم این کارو بکنید، آقا از قیامت بترسید، از موت بترسید، این حرفا نیست که. ترسیدن به جای خودش محفوظ، ما از خدا میترسیم، از قیامت هم میترسیم، اما در فضای دانشی باید دانشی بیاندیشیم، یه تعارفی هم در این کار نیست. لذا از توصیه رو هم از یک عالم و مرجع دینی قبول نمیکنن و به اصطلاح گاهی وقتا حالا جوری دیگه باش برخورد میکنن. بنابراین انگیزه پشتوانه یک اندیشه باشه، یک باوری باشه، این نباید که بسیار شریفه، بسیار عزیزه، این نباید به اصطلاح مجال رو برای اینکه بتواند در حوزه اندیشه بیاد و اندیشه رو از اون قالب مثلا برهانی بودن خودش در بیاره یا قالب شهودی بودن خودش در بیاره. لذا یک قدم نباید عقب نشینی کرد. این که عرض میکنیم در بحثی که راجع به صدر متعلم مطرح شد که نسبت فلسفه با دین در اندیشه صدر متعلمین باید به این راه ما بیندیشیم که او یک فیلسوف است حقیقتاً و قدمی پا فراتر از فلسفه نگذاشته است، اما فلسفه در اندیشه او توسعه یافته، روش عقلی توسعه یافته است. او مثلا اگر کمان که خود جناب شیخ الرئیس بحث این که مثلا کلام معصوم حد وسط برهان باشه رو پذیرفته، اگر یک کلامی کلام معصوم شد، مثلا میگم که العالم متغیر و المتغیر و حادث رو پیغمبر صلوات الله علیه فرموده است، یک معصوم فرموده است، ما میتونیم خودمون کشف نکردیم، خودمون ندیدیم، خودمون برهانی نکردیم، ولی میتونیم بگیم العالم متغیر، المتغیر و حادث و العالم و حادث. چرا؟ چون کلام پیغمبر کلام معصوم حجت است و برهانی است. خب ما اگر تونستیم اینو برهانی کنیم، اینو عقلی کنیم، این توسعه در فضای عقل است، این در حقیقت راه دادن مبانی دینی است، البته مبتنی بر عقل که عقل این رو پذیرفته است. در حقیقت
شاید من ندونستم اون متن تقریر رو کنم، اون چیزی که من بیان میکنم تنقیص یا تضییع که ایجاد نمیکنه، بلکه توسعه ایجاد میکنه. یعنی چون صدرالمتعلمین رسالت پیامبران داره و میبینه که اگر بخواد این رسالت رو درست ایفا بکنه، باید عقل و وحی را و نقل را هماهنگ بکنه، یعنی فلسفه را با کلام و با عرفان و اینا همه در خدمت وحی قرار بده و اقتضای این
ایشون مهم قرار بده یا هست؟
این هست،
اگر هست،
این هست، خب واقعا این گونه از یه منظومه هست و این توبت این وجود داره، او همین رو منصف ظهور هست.
خب نه، انگه دو طرف شما بفهمید که چون او مصلح هست و برای این که کار اصلاحگرانی انجام بدهد احساس میکنه که چاره ای جز این نیست که بین عقل و وحی هماهنگی ایجاد کنه،
هست، این هماهنگی خب اصلا
خیلی خب اگر هست پس او فیلسوف است، حقیقتا فیلسوف است، حقیقتا عارف است، حقیقتا متکلم است. خیلی خوب، ما به دنبال این هستیم، ما اون رو نباید به عنوان اصل قرار بدیم. چرا؟ اگر اون اصل قرار بگیره، انگیزه زمینه اندیشه فراهم کرده است. یه وقت میگید که چون از اون ور هست ما بیایم این عقل و وحی رو هماهنگ بکنیم،
عقل عملی که همیشه تابع عقل نظریه، اون که عکسش که نمیشه که
نه، گاه وقت تبعیت نمی کنه، جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، عملی تبعیت نمی کنه، بله اینجوری نیست که، بله باید اینطور باشه، ولی همیشه اینطور هست؟
نه همیشه اینطور نیست. بله عقل عملی تابع عقل نظری، بنابراین اون اندیشه ایده خدا رو شناخته، پیامبر شناخته، حالا میبینی که این منظوم است و تنها راه برای ای که این اندیشه درست تحقق پیدا بکنه اینه که بین این نظام های مختلف
هماهنگی ایجاد کنه.
بله یعنی فلسفه
نه هماهنگی ایجاد بکنه نیست، هماهنگی هست. مقام ثبوت اگه ببین اول شما به مقام ثبوت بیاندیشید بعد به مقام اثبات.
در مقام ثبوت هست قطعی است.
خب اگه هست اگر هست ایشون فیلسوف است. ایشون فیلسوف است حقیقتا. اول شما باید بگید که هماهنگی وجود داره در مقام ثبوت. خب اگر هماهنگی وجود دارد یعنی ابتدا هم باید فلسفه رو با همه به اصطلاح مسائلش پیش ببرید، کلام رو با همه مسائلش پیش ببرید، عرفان رو پیش ببرید، بعد هماهنگی رو کشف بکنید. خیلی خوب. این کشف این مبتنی و این است که این علوم در جایگاه خاص خودش شکل بگیره و اون عالم هم در همون زاویه علمی که وجود داره با همون روش با همون ضابطه پیش بیاد. ولی اگر بخواد با یک زاویه انگیزه پیش بیاد و بخواد هماهنگ بکنه، نه اینکه هماهنگی در مقام ثبوت وجود داشته باشه، این شدنی نیست. ولذا این باعث میشه که نه ما رو فیلسوف بدانیم نه متکلم بدانیم، یک پیغمبری بدانیم که نه متکلم نه فیلسوف برای اصلاح جامعه آمده است. نه نه ایشون واقعا فیلسوفه، واقعا متکلمه، واقعا به اصطلاح عارفه و همه اینها رو هم در سطح خودش داره مطرح میکنه. عرض کردیم فقط هویت فلسفی او با توجه به توسعه‌ای که به مبانی خودش بخشیده و توسعه‌ای که در روش خودش بخشیده، اینها باعث شده است که تفکر فلسفی او عمیق‌تر و وسیع‌تر بشه. خب و حقیقت الوجود امر بسیط لا ماهیت له ولا فصل له ولا ترکیب فیه اصلا و ثبت انه احد صمد و کل ما کان احدا صمدا فهو واحد فرد لا شریک له ولا تعدد فیه. خب اینا بسیار بسیار به صورت ایجاز و عرض کنم که اختصار هست، بسیار متنه و واقعا شرح نیاز داره. اینجوری نیست که حالا ما با همین مقدار بتونیم اکتفا بکنیم، در حد ترجمه که نیست، بایستی که هر کدام از اینها باز بشه و به تعبیری تحریر بشه. خب با بیان ولا ترکیب فیه اصلا به انحاء ترکیب توجه میدهند که هیچ نوع ترکیبی در ذات واجب سبحانه متعالی مطرح نیست و اینجا هم بحث ذات واجب هست، هویت واجب هست، نه بحث به اصطلاح مقام یگانگی، بلکه مقام یکتایی است که در مقام یکتایی ترکیبی وجود ندارد، نه ترکیب از وجود و ماهیت، نه ترکیب از وجود و عدم، نه ترکیب از جنس و فصل و امثال ذلک. لذا فهمون لا ماهیت له ولا فصل له ولا ترکیب فی اصلا. خب وقتی این طور شد فثبت انه احد، روشن می شود که او احد است. چرا؟ چون احد به معنای این است که لا ترکیب فیه اصلا، که اگر ما بخواهیم بسیط الحقیقه صدام متعلهین رو با واژه قرآنی و دینی تعبیر بکنی میشه بعد احد. بسیط الحقیقه واژه معادلش احد است که هیچ جزئیتی و ترکیبی در بسیط الحقیقه نیست، همونطور که در واژه احد نیست، لذا از او به یکتایی تعبیر میکنیم نه یگانگی. بله فثبت انه احدون صمدون، حالا نسبت بین احد و صمد الان بیان میکنن. و کل ما کان احدن صمدن، هر موجودی که احد باشد صمد است. چرا؟ چرا هر چی که احد باشد صمد است؟ چون صمد یعنی بی‌نیاز، بی‌نیازی که همه به او نیازمندن، این معنای صمد است، بی نیازی که همه به او نیازمندن. خب اگر ما یه واجب الوجودی داریم که این واجب الوجود احد است، شما این دو تا واژه کنار هم بذارید ببینید که چی در میاد. واجب الوجود یعنی همه موجودات به او افتقار دارند. احد یعنی خودش به هیچ نیازمند نیست، صمد است. چرا؟ برای اینکه اصلا جز ندارد، او خودش هست و خودش. واجب الوجودی یعنی وجود برای ضرورت دارد، از جای دیگه نیامده است. این یک. اجزا و به اصطلاح ابعاضی برای اون نیست که با جمع اجزا و ابعاض او بخواد شکل بگیرد، ولذا او صمد است دیگه، او غنی است. اون موجودی که مرکب است از وجود ماهیت، از جنس و فصل، از اجزای مقداری، از اجزای ذهنی، از اجزای خارجی، خب این موجود که مفتقر است، این که غنی نیست که. بذار بفهمه که چون احد است، حیثیت احدیت برای او تثبیت شده هست، بنابراین او صمد است، یعنی بی نیاز است از ماسوا. کما اینکه بی نیازی و صمدیت رو هم می توانیم واسطه احدیت قرار بدهیم، هم از احدیت به صمدیت برسیم، هم از صمدیت به احدیت برسیم. چطور؟ الان بیان می فرمان. چطور از صمدیت به احدیت برسیم؟ چون صمد یعنی غنی، غنیه به ذات، یعنی به هیچ امری محتاج نیست. صمد یعنی این، یعنی اون غنیه به ذاتی که به هیچ امری احتیاج ندارد. یعنی چی به هیچ امری؟ یعنی آیا جز امر ندارد؟ نه دیگه، اگه جز داشته باشد دیگه صمد نیست. بنابراین چون صمد است، احد است. قل هو الله احد. چرا؟ چون الله صمد دیگه، چون او صمد است و صمدیت او اقتضا میکند که هیچ ترکیبی برای او نباشد، پس او احد است. این که میگن ملازمات عقلیه، اینجا خوب خودش رو نشون میده. احد ملازم با صمد است، صمد ملازم با احد است. اگر او احد شد قطعا صمد است. چرا؟ چون احدیت نیاز را برطرف میکند، هیچ گونه جزئیتی و ترکیبی را به اونجا راه نمیدهد. چه این موجودی میشود صمد و بی نیاز. خب اگر صمد شد چی؟ چنین موجودی هم میشود احد، برای اینکه صمد یعنی بی نیاز و موجود بی نیاز به هیچ چیزی نیاز ندارد، لذا هیچ جزئی هم نباید برای او باشد. و بله، و کل ما کان احدن صمدن، هر آن چیزی که احد هست صمد است. فهو واحدون فردون لا شریک له. خب اگر کسی به احدیت راه برد، میدواند به واحدیت هم راه ببرد. چرا خدای عالم واحد است و فرد است؟ برای که او احد است. چه ربطی و چه نسبتی است؟ به چه دلیلی احدیت برهانی است برای واحدیت؟ احدیت میگه چی؟ احدیت میگه که هیچ جزئی برای واجب سبحانه و تعالی نیست. خب نه تنها این جزء داخلی نیست، این جزء خارجی هم نیست، یعنی مرکب از وجود عدم هم نیست. یعنی چی؟ یعنی هر چه که در عالم هستی هست او هست. این که جناب صدر متعالی از حکیم فردوسی به عظمت یاد میکنه به خاطر این بیتش که ندانم چه ای هر چه هستی توی، این هر چه هستی بعضیا این هستی یای هستی رو یای خطاب میگیرن، ولی ایشون یای مستریه میگیره. میگه من نمیدونم تو چی، هر چه هستی هست تو هستی. خب اگر هر چه هستی هست او هست که یای مستریه باشه نه یای خطاب، خب دیگه یگانگی تثبیت میشه دیگه. یگانگی یعنی یکی هست و دوتا نیست. خب ما از کجا بفهمیم که خدا یکی هست و دوتا نیست؟ از احدیت میفهمیم. از احدیت چگونه میتونیم بفهمیم؟ برای اینکه احدیت معناش این هستش که بیرون از ذات واجب هیچ چیزی نیست، الا میشه ترکیب از وجود عدم. چون ترکیب از وجود عدم در احدیت معنا نداره و او احد است، پس واحد است. لذا فهمودن که فهو نتیجه میگن ها، و کل ما کان احدن صمدا. فا نتیجه فهو، چون او احد است و صمد است و احدیت او ترکیبی نمیگذارد، فهو واحدون فردون لا شریک له و لا تعدد فیه. نه تعدد فیه هست نه تعدد له هست، این لا شریک الله یعنی تعددی برای او نیست، یعنی یگانگی دارد. لا تعدد فی یعنی در مرتبه ذات جزئیتی ندارد که از بساطت در بیاد، از وحدت حقیقی حق در بیاد و مرکب بشود. بنابراین همه اینها برهانی هستند، براهینی هستند. خب صدام متعلقین نگاه ملاحظه فرمایید، با توجه به این توسعه‌ای که در حوزه برهان خودش داده و مبانی داده، الان این آیه قرآن دیگه سوره مبارک اخلاص است. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد. هر کسی راجع به این حرف بزنه گویا که متکلم است، داره راجع به قول خدا حرف میزنه، مسائل اعتقادی داره، راجع به توحید خدا هست و صمدیت خدا هست و احدیت خدا هست و امثال ذلک، میشه متکلم. ولی صدام متعلقین آمده کلام رو با این مبانی عقلی خودش به گونه ای توسعه بخشیده است که اینو شده فلسفه. چرا؟ چون همه اینا برهانی هن، عقل محض است. چرا احد است؟ چون صمد است. چرا واحد است؟ چون احد است. اینا دقیقاً همش برهان هستش. لذا لا شریک له یگانگی دارد و لا تعدد فیه یکتایی دارد. الحمدلله رب العالمین.